بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الرزین ازا اراد الله و عبدن خیرن فقهه و فدین. خداوند را شاکریم که توفیق شروع بحث های فقهی که داشتیم به ما عنایت فرمودن. قبل از مطالبی که مربوط به ولایت فقیه که مورد بحث ماست لازمه چند مطلب عرض کنم. مطلب اول مربوط به جریان نیجریه است. خب این از چند جهت باید برای ما مورد توجه باشه. یکی از جهت این که یک نفر عالم فقیه توانسته که میلیون ها انسان به تشیع ولایت اهل بیت علیهم السلام مؤمن کنه، معتقد بکنه و تشیع در اونجا به این وسیله رونق ببخشه. از اینجا معلومه یک عالم وقتی که متعهد باشه، بیدار باشه، هوشیار باشه، چقدر میتواند در جامعه تأثیرگذار باشه. این وظیفه ما را امروز مبین میکنه، مخصوصا با توجه به اینکه دنیا به اهل بیت و فرهنگ اهل بیت توجه خیلی کامل داره، زمینه برای نشر احادیث و فرهنگ اهل بیت احیو امرنا که تأکید فراوان کردن خودشان که امر ما را احیا کنید. معلومه شد دنیا برای پذیرش این مطلب آمادگی کامل داره. مطلب دیگه این که خب این جریان ساده ای نیست. چند صد نفر شیعیان کشتن، این نقشه میخواد، مقدمات میخواد مسلمن، و مقدمات و نقشه به دست کیه و دنیا در چه وضعه. امروز همونطور که روزنامه های نوشتن عربستان سعودی طرفداری کرد و حمایت کرد از کشتن شیعیان. بله، یکی از دشمنهای بسیار سخت و کینتوز تشیع امروز وهابیته که به رنگ مذهب هم در آورده این کینه و عداوت خود را. خلاصه از کشتن شیعیان چند صد نفر در نیجریه عربستان سعودی حمایت کرد. حمایت عربستان، حمایت صهیونیست‌هاست، حمایت آمریکاست، حمایت استکبار. خب ما بعد از اینکه این مطلب را محکوم میکنیم، بالاخره از دنیا، از مسئولین میخوایم که معلوم بشه به اینکه چه کسانی مرتکب این جنایت ها شدن. اونها بایستی محاکم بشن، باید نسبت به این موضوع سکوتی صورت نگیره. مطلب دیگه مطلبی است مربوط به الان. باز هم در اینجا این مطلب رو عرض کنم، دنیای امروز ایران را باز هم تازگی به نقض حقوق بشر متهم کرد سازمان ملل. ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. در پیش چشم همین سازمان بحرین است و سوریه است و صهیونیست است و یمن است و این همه کشتار و جنایت که در این کشورها صورت میگیره، نتیجهش تخریب بنیانها، کشتار زنان و کودکان، ویرانی افراد بسیاری، در برابر اونها چشم میبنده، هیچ اظهار نظر نمیکنه. عربستان و یمن آل خلیفه و بحرین، داعش و بوکو حرام و امثال اونها در سوریه، در جاهای دیگه دنیا نسبت به اینا حساسیتی نشان نمیده و سکوت بکنه. اما نسبت به ایران روی عداوتی که داره، چند نفر که مواد مخدر را وارد میکنن، اشاعه میدن، اعدام میشن، اون را به عنوان نقض حقوق بشر ایران را متهم میکنه. اینا وضع دنیاست، وضع دنیاست و باید ما نسبت به اینها متوجه باشه. مسئله دیگه، مسئله حضور میلیونی مردم در اربعین بود. مسئله بسیار مهمی است این مطلب. هیچ قدرتی نمیتواند قدرت‌های مادی در یک نقطه 20 و چند میلیون انسان را جمع کند. اما چه قدرت معنوی بسیار بسیار عظیمه میتواند مردم را پابرهنه، زن و مرد و پیر و جوان. به علاوه مدیریت این جریان کار ساده ای نیست که 20 و چند میلیون. عربستان سعودی باز هم روی همان نقشه خصمانه خود میگه اینا که جمع میشن 20 و چند میلیون در کربلا، میخوان مکه را کمرنگ کنن. این همچی تهمتی بالاخره انجام میده. جوابش اینه، خیر، ما نمیخوایم مکه را کمرنگ کنیم. ما میگیم شما مکه را به ما بسپارید، ما 50 میلیون 100 میلیون انسان را در آنجا اداره میکنید. شما که از اداره 2-3 میلیون انسان در فاجعه منا به وجود آمده عاجز و ناتوان می باشید، اگر به ما بسپارید امیتون، ما در کربلا که 25-26 میلیون اداره میکنیم، در مکه می توانیم 50 میلیون 100 میلیون را هم اداره کنیم. این ضعف شما و عجز شما و گفتار خصمانه شماست. اینها خلاصه جریان اربعین. اگر بخواد مثلا امروز بخوان دولت‌های غیر از اسلامی بخوان 25 میلیون انسان یک جا جمع کنن، باید چقدر نامه بنویسن، چه مقدماتی فراهم کنن، چه تشکیلاتی، باز هم نمیتوانن. اما این اسلام است، این ولایت، این قدرت معنوی است که میتواند در یک نقطه در چند روز این همه انسان را جمع کنه. خلاصه این جریان‌ها جریان‌هایی است که نباید ما ساده به اینها نگاه کنیم. هر جریانی یک ظاهر داره، یک باطن داره. توجه به باطن و علل و اسباب خودش یکی از وظایف انسانی ماست. با توفیق پروردگار بحث ما در ولایت فقیه است. یکی از مطالبی که امروز عرض میکنم این است که بعضیا فکر کردن که این مسئله مسئله مستحدثه، یعنی قبلا نبوده، در زمان ما این رونق پیدا کرد و علم شد. ولی این اشتباه. بله، ما بعضی مسائل مستحدث داریم که قبلا در فقه ما، در روایات ما نبوده و امروز به وجود آمده. باید بر اساس فقه خودمان به اونا جواب بدیم. مثل مسئله پیوند اعضا. مسئله پیوند اعضا یک مسئله مستحدثه. سابقا چون علم طب و اینها پیشرفت نکرده بوده، چنین چیزی انجام نمی شده. بله، مسئله مستحدثه. حالا اینکه بیان اعضای زنده را به زنده، مرده را به زنده، زنده را به مرده پیوند، این چطوریه؟ که مسئله مستحدثیه. آیا مسئله ولایت فقیه هم این چنینه؟ یک مسئله مستحدثیست یا نه؟ ما بگیم نه، این مسئله مسئله مستحدث نیست. ما بعدا کلمات فقها را به عرض خواهیم رساند. ولی این مسئله، مسئله حتی در حضور، نه تنها در غیبت حضرت مهدی علیه السلام، بلکه در حضور ائمه علیهم السلام هم این جریان وجود داشته. برای اینکه ولایت اصلی از آن خداست، خداوند که ذاتاً ولایت داره بر همه موجودات از جمله انسان‌ها و جوامع انسان‌ها، بعد خداوند همین ولایت، البته ولایت تشریعی داره بیاره، نه تکوینی فعلا، این ولایت تشریعی هم تکوینن هر دو از آن خداست، ولی خداوند این ولایت رو به پیغمبر خود داده. خب جعل دیگه، الله اعلم ایسی اجاد رسالته و بالاخره به اون ولایت داده با همه، و همینطور خداوند و پیغمبر این ولایت رو به ائمه علیهم السلام داده. بس ذاتاً به اینها به این ترتیب و سلسله مراتب از جانب خداوند ولایت به اینها داده شده. ها حالا بحث اینه که ائمه علیهم السلام که حضور ندارند فعلا، آیا ولایت به کسی دادن یا ندادن؟ خب ما بحث کردیم، گفتیم به این که روایات ما مطالبی که عرض کردیم ولایت فقیه را به مقدار زیادی بحث کردیم. بحث امروز اینه که این مسئله حتی در زمان حضور ائمه هم بوده، برای خاطر اینکه حضرت امیر علیه السلام مالک اشتر که اعزام میکنه برای اداره کشور مصر، حضرت امیر علیه السلام امام است، و بله امام است و حاکم است و خلیفه است و معلومه، اما مالک اشتر یک فقیهیه، اگر مالک خود به خود بشه حق نداره که درباره انسان‌ها تصمیم بگیری کار انجام بده. ولی نامه 53 نهج البلاغه این است که والله مصر، حضرت امیر علیه السلام مصر را این کشور در اختیار مالکه، جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها، در این چهار چیز خلاصه کرده، یعنی به این که جریان‌ها و بعدهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تمام این ابعاد را که ذاتاً مالک نسبت به اونها بیگانه است، اما حضرت امیر علیه السلام این ولایت را به مالک اشتر میده، خودش هم حیات داره، مالک اشتر حیات داره، اعزام بشه، والله مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. باز همه در نهج البلاغه زیاده ها، در نامه 20، این نامه 53 نامه مالک اشتر، نامه 53 که اطول نامه های نهج البلاغه است، الان به عنوان یک منشور حکومتی در سازمان ملل که این جامعیت، این جامعیتش به اندازه جالب دقیقه که بایگانی شده. باز هم در نهج البلاغه در نامه 27 از امیر علیه السلام به محمد ابن ابی بکر، نامه 27 وحفظ لهم جناحک، اعزام کرد به مصر، محمد رفت در 27 سالگی شهید شد در اونجا، بعدن مالک اشتر را فرست، مالک اشتر که در بین راه قبرش الان در لبنان اونجاش، قبرش اونجاست، قبل از که برسه مسموم شد و شهید شد. خب خلاصه اونجا میگه وحفظ لهم، نامه 27 وحفظ لهم جناحک، متواضع باش و بردم، و علن لهم جانبک، نرم خوی باش با مردم با ملایمت، و علن لهم جانبک، وبسط لهم وجهک، با چهره گشاده با مردم برخورد کن، و آس بینهم فی اللحظه و النظره، در نگاه به همه مردم یکسان نگاه کن، به همه مردم مساوات و یکسان، لحظه یعنی با گوشه چشم نگاه کردن، نظر یعنی نگاه معمولی، حتی با نگاه کردن با گوشه چشم، نگاه کردن با چشم آسه معاسات باشه و آسه بین هم فر لحظه تبر نداره. حتی این کلمه مهم این داره من. حتی رایت معل ازما فی حیف کلهم و رایت از آفا من عدلک علیهم. این دلایته چون برای که تو سر کار تو با مردمه، تو باید اجرای عدالت کنی. ازما گردن کشان قدرتمندان فکر نکنن که به نفع اونا کار خواهی کرد، ضعفا هم فکر نکنن که به ضرر اونها کاری خواهد کرد. حتی لایت معل ازما فی حیف کلهم لایه از ضعفا من عدلک علیهم. خب این زمان برای این ولایت فقیه در زمان حضور ام. مهمتر از اینها، یعنی روشنتر از اینها، مقبوله عمر ابن حنظله است. مقبوله عمر ابن حنظله امام صادق علیه السلام این کتاب جلد 18 وسائل شیعه 20 جلدیه، کتاب قضا در این جلده. در ابواب صفات قاضی جلد 11 ببخشید باب 11 باب 11 از ابواب صفات قاضی صفحه 98 خبر اول باب. این شاید خوانده باشیم با این آشنا باشید، ولی از روایاتی دلالت است به امام صادق علیه السلام در زمان خودش ولایت فقیه را قرار داده. محمد ابن یعقوب خبر اول باب، این خبر را هم کلینی هم شیخ طوسی هم صدوق مشایخ ثلاثه نقل کردن. صاحب مسائل این را اول از کلینی نقل میکنه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داود ابن الحسین عن عمر ابن حنظله. ولذا مشهور مقبوله عمر ابن حنظله است. کلینی، خب معلوم کلینی صاحب کافه طبقه 9 محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قومی از اساتید ایشان از طبقه 8 از اجلای طبقه 8 محمد ابن حسین ابن خطاب از اجلای طبقه 7 ان محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی ابن عبید اینم از اجلای طبقه 7 صفوان ابن یحیی از اجلای طبقه 6 ان داود ابن حسین با اینکه ساده ها اما حسین بلها المهمله مزمومه و ساده مفتوحه داود ابن حسین اونم سقطان طبقه 5 ان عمر ابن حنظله. درباره عمر ابن حنظله بحث شده ولی خب مورد عمله که مقبوله میگن. عمر ابن حنظله بنده اینجا نوشتم و سقه و شهید فی شرح درایه، شهید در شرح درایه عمر ابن حنظله را توصیل کرده. خب طبقه پنجم است. قال سألت ابا عبدالله عن رجلین من اصحابنا بین هما منازعتون فی دین و میراث. این شخص از شیعیانه، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه. دو نفر از اصحاب ما عمر ابن حنظله سوال میکنه، با هم نزاعی دارن درباره دینی یا میراث. فتحاکم الی السلطان و تحاکما، تحاکم مراجعه کردن به سلطان در اون زمان و الی القضات ایهل نزالک، آیا درسته؟ قال من تحاکم علیهم فی حق و باطل فانما تحاکم الی الطاغوت. زمان زمان بنی عباسه، اونا خودشان سلطنت میکنن، اونا قاضی معین میکنن. حضرت فرمودن که کسی که به اونها مراجعه کنه حق یا باطل، به طاغوت مراجعه کرده، به طاغوت نه. امام در اینجا حکومت باطل را طاغوت، حکومت حق را که بعدن میگه در مقابل اون قرار میده طاغوت. اینا به طاغوت مراجعه کردن و ما یحکم الله فانما یأخذ سحتن، اگر اون طاغوت به نفع شرک کرد گرفتم حرام سحت، یأخذ سحتن و این کان حقا ثابتن ده، اگر حقش هم ثابت باشه، لانه اخذ به حکم طاغوت، چون به حکم طاغوت گرفتی. و ما امر الله ان یکفر به، خداوند اون امر کرده که به طاغوت کفران ببرزید، به خدا ایمان بیارید. آیه همین است، در سوره نساء است دیگه، اونجا خداوند فرموده به این که باید به طاغوت مردم کفران ببرزن، نسبت به حق خدا ایمان بیارن. بنابراین این شخص مراجعه کرده به اونها، این به طاغوت مراجعه کرده، خداوند میگه سراغ اونها نروید، کفران ببرزید، به اونها مراجعه نکنید، به این رفته مراجعه کرده به طاغوت. خب خداوند فرموده که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، آیه 60 سوره نساء. حالا ولی اینه میخوایم عرض کنیم، بحث امروز ما اینه، قلتو فکیفه یسنان، وان که امام صادق هم حضور داره دیگه، زمان حضور امامه، چه کنن؟ حالا ینظران من کان منکم من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. نه، بری سراغ فقهایی که تربیت شده مکتب ما هستن، کسانی که احادیث ما رو روایت میکنن، در حلال و حرام از ما تبعیت میکنن، احکام ما رو میشن. فلیرزو بی حکمن فانی قد جعلت علیکم حاکمن، او را بپذیرن به عنوان حاکم. امام صادق فانی قد جعلت حاکمن، این ولایت فقیه در زمان حضور امام صادق علیه السلام جعل میکنه دیگه، فلیرزو بی حکمن فانی قد جعلت علیکم حاکمن. حالا چقدر شدت هم میگه، فاذا حکم به حکم نا فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله، اگر کسی که ما نص میکنیم، ما میگیم به اون مراجعه کنید، فقها اگر حکمی کرد کسی قبول نکرد، استخفاف به حکم خدا شد، استخف به حکم الله و علینا رده، اگر کسی قبول نکرد رد ما را رد کرده، ما را نپذیرفته، ما را قبول نکرده، و رد علینا رد علی الله، و کسی که بر ما رد کنه هر من به خداوند دارم رد کرد، و علی حد شرک بالله، و رد بر ما علی حد شرک بالله، ان شرک را ظلم عظیم در قرآن. بنابراین این روایت دارد داره بر این که ولایت فقیه نه تنها در زمان غیبت ائمه، در زمان حضور ائمه علیهم السلام، این و همان دو مطلب کرد نهج بلاغه، در زمان حضور ائمه علیهم السلام هم مسئله ولایت فقیه وجود داشته و مشروعیت داشته. تا بقیه انشاءالله بعدا.